أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي عبد الله عليه السلام البر وحسن الخلق یعمران دیار و یزیدان فل اعمار. بر یعنی نیکوکاری و اخلاق نیک، حسن خلق شهرها را آباد میکنه و بر عمرها میافزاید. یعمران دیار، دیار رو ترجمه کردن به خانه ها. به نظر میرسه ترجمه درستش شهرها باشه و سبب می شود که عمرها طولانی میشه. دلیلش چیست؟ دلیلش این است که وقتی به جای حسن الخلق سوء الخلق آمد، سوء الخلق عصبانیت رو در پی داره، ناراحتی ها رو در پی داره و این ناراحتی ها بی تردید بر عمر انسان اثر میگذاره. میگن حتی در بخشی از سرطان ها این ناراحتی های اعصاب تأثیر گذاره. اما اگر حسن الخلق آمد، بسیاری از این ناراحتی ها هم کنار خواهد رفت. کلمه بله، باب حسن الخلق، حدیث 8 از کتاب شریف اصول کافی. قاعده فقهی رو معنا کردیم. قاعده ایست که در چند باب فقهی فروع داره، یا در یک باب فروع کثیره داره، برخلاف مسئله فقهی. مسئله فقهی فروع نداره، یک مسئله است. خب من فرق بین القاعدت الفقهیه و المسئلت الاصولیه. شما در مسئله اصولی هم میگید خبر الواحده حجتون، از این خبر الواحده حجتون خیلی احکام استفاده میشه. در مسئله اصولی میگید قول لغوی حجته، ازش در ابواب مختلف لغت استفاده میکنید دیگه. قول لغوی میگوید سعید فتیممو سعیدن طیبا تراب خالص. حکم این میکنید که پس نمیشود رو فرش سجده کرد، باید بر تراب خالص. مثلا مثال عرض میکنم، پس غریب الافقند قاعده فقهی و مسئله فقهی. ما الفرق بینهما؟ یک جواب بدید ما هم حاشیه بزنیم بر این جواب. بفرمایید. ابزاری هست، خب دیگر فرمایش به نظر میرسه فرقش این هست که مسئله اصولی در طریق حجت علل حکم شرعی قرار میگیرد، مسئله اصولی چنینه، اما قاعده فقهی در طریق خود حکم شرعی قرار میگیره. این تفاوتش. در مباحث الفاظ ما داریم از اوامر بحث میکنیم، از نواهی بحث میکنیم، میخواییم بگیم که این اوامر و نواهی که بر حکمی آمد مفادش چیه؟ وجوب حرمت یا اینها نیست؟ میخواییم از اینها حجیت بر حکم شرعی استفاده کنیم، یا در ملازمات عقلیه بحث میکنیم که آیا امر به شیء امر به مقدمات هم هست یا امر به مقدمات نیست؟ آیا امر به شیء نهی از ضد می کند یا نمی کند؟ میخواییم حجت بر حکم شرعی رو پیدا کنیم، یا در حجت شرعی خبر الواحده حجتون، این حجتون علل حکم شرعی، یا در مباحث اصول عملیه بحث میکنیم که آیا حکم در شک در تکلیف چیست، یا حکم در شک در مکلف و به چیست، یا حکم در دوران الامر بین المحظورین چیست؟ اینا حجت علی الحکم شرعی. یا بحث میکنیم در تعارض الخبرین چه باید کرد، مرجحات چیست، مرجحات سندی چیست، مرجحات دلالی چیست، مرجحات مضمونی چیست، دنبال حجت بر حکم شرعی هستیم و در قاعده فقهی سراغ خود حکم شرعی میریم. میگیم المؤمنون عند شروطهم، مؤمنان باید پای شرطاشون باشد. این حکم تکلیفی است، زیر قولشان را نزنند، این حکم شرعی دیگه، حجت علی الحکم شرعی نیست. یا در قاعده لاتفعاد بفرمایید قاعده لاتفعاد چیه؟ بفرمایید. خب ایشون نصفشو گفتن، نصف دیگر رو شما ایشون نصفشو گفت، نصف بیشترش رو گفت. لا تعد الصلاة الا من خمس، الرکوع و السجود و تهور و القبله، اینا پنجتایی است که رکن، نباشه نماز باطله، نباشه نماز باطل. رکوع یا دو تا سجده از بین بره. عرض می کنم که این لاتعاد اثباتی داره، نفی داره. نفیش این است که نماز بدون این ارکان باطل. اثباتش چیه؟ اثباتش اینه اگر غیر از اینها آسیب دید نماز باطل نیست. نماز جبران داره، می شود جبران کرد. و خب گفتیم 500 قاعده فقهی هم گفته شده. ففرقون بین القاعده الفقهیه و المسأله الفقهیه، فرقون بین القاعده الفقهیه و المسأله الاصولیه، این یک بحث.
بخش در اون
قاعده
اصولی
سقراط رو داره میشه،
اینجا هم میشه
سقراط رو داره. ستون فقرات فرقشون این نیست که ستون به اصطلاح اصول صغرا کبرا داره، نه اونجا هم داره، لکن تفاوت اصلیش اینه که خروجی مسئله اصولی این است که حکم حجت بر حکم شرعی درست میکنه، اما قاعده فقهی خود حکم شرعی رو درست میکنه. البته این یکیشه، 13 فرق گفته شده. از این 13 تا احساس کردم این از همه راحت الحلقوم تر و مورد قبول تر. خب اولین کسی که بحث قواعد فقهی رو مطرح کرده کیست؟ عرض می کنم که اولین کس بحث از قاعده لا حرج ها، اینو بگم، بحث از قاعده لا حرج، بحث از قواعد فقهی رو مبسوطاً گفتیم، الان داریم در لا حرج بحث میکنیم. اولین کسی که مطرح کرده شیخ مفیده، المغنعه، چاپ جدید که انتشارات اسلامی داره، صفحه 44. این که اگر کسی نذر کرده باشه پیاده بره به خانه خدا، وسط راه خسته بشه، ایشون میگه اینجا میتواند بر اساس قاعده لا حرج بقیهش رو سواره بره. فقط این فرق رو مطرح کرده. حالا پرانتزی میخوام باز کنم برای اینکه نه خوابتون ببره نه خسته بشید. مرحوم بهلول صد ساله گفت که من یه بار نذر کردم پیاده از جده تا مکه برم نذر ایران، این مسیر رو پیاده برم. گفت که این مسیر رو شروع کردم به پیاده رفتن، در مسیر راهم یه خیمه ای دیدم، دیدم خب زن و شوهری چند تا بچه فقیر رنگ رو رفته، غذاهاشون پوست خربوزه ها، پوست هندونه هایی که مردم از ماشینشون پرت میکردن اینا میشستن میگرفتن میخوردن، فقر بیداد میکرد، فقر بیداد میکرد. گفت من خیلی دلم سوخت، آمدم آنچه در خروجینم در بساطم داشتم یه جا دادم به اینا، مقدار زیادی پسته بود، مقدار زیادی نون بود، همه این ها رو دادم به اینا، رفتم. به ذهنم زد بابا اینجا کشور غریبه، وهابی هم، خودتو خالی خالی چکار میکنی؟ گفت که اندکی از این فکر نگذشته بود، دیدم چند تا ماشین بنز شیک پارک کردند و سلام حاج آقای بهلول فلان، بیا خواهش میکنیم با ماشین بریم مکه. گفتم شما خواهش میکنم این خواهش رو نکنید چون من نذر کردم پیاده برم. گفتم از کجا شما من رو میشناسید؟ گفتن شما 10 روز هیئت ما منبر میرفتید چطور نشناسیمت؟ بعد گفت به صراحت 10 برابر پولی که من به اینها دادم، 10 برابر پسته و دیگر مخلفاتی که من به اینها دادم، خرجینم رو پر کردند و رفتند. من جا بالحسنه فلهو عشر و امثال ها. خب میدونید مرحوم بهلول 30 سال تو زندان افغانستان بوده، یک اعتقادات رو الان هم دیگه بارگاه داره در گناباد، با نظام با انقلاب هم همراه بود. حالا یه چیز دیگرم از ایشون بگم و ادامه بدم بحث قاعده لاحرج رو. مرحوم شیخ مفید همین مورد رو گفته که اگر کسی نذر کرده اما براش مشکل پیش آمد. خاطره دیگرش عرض میکنم، گفت که اول انقلاب خب منم مبارز قدیمی، امام احترام میگذاشت. یک بار تصمیم گرفتم برم دیدن امام، به امام بگم من رو بفرست به مکه. گفت منم سوار اتوبوس شدم تا این سربالایی جماران هم رفتم. یک مرتبه به خودم نهیب زدم تو تمام عمرتو از خدا داری، میتونستن تو زندان افغانستان بکشنده، این همه لطف خدا بهت کرده، حالا مکه را میخوایی از بنده خدا بگیری؟ مکه تو هم از خدا بگیر. برگشتم گفتم خدایا قراره که مکه برم خودت بده. گفت چه؟ آمدم پایین، از سربالایی رفته بودم آمدم پایین سوار اتوبوس بشم برگردم به خانه محل اسکان. یک مرتبه دیدم که یک کسی محکم چشمام را گرفت، به من گفت مرا می‌شناسی؟ گفتم تو که چشمام را گرفتی که تو رو بشناسم. آمد مقابل من گفت من رئیس سازمان حج و زیارتم، مایلی بری مکه؟ گفتم چرا مایل نباشم. گفت پس تا فردا صبح مدارک تو بیار که فردا شب پروازه و من یتوکل علی الله فهو حسبه. مرحوم بفرمایید که بعضی کتاب ویژه راجع به قاعده لاحرج نوشتند، اصلش همین یک سطر بوده، به تدریج علم رشد کرده تا شده به صورت یک کتاب در باب قاعده لا حرج. ثم بعد از مرحوم شیخ مفید، بزرگی که از قاعده لا حرج گفته شهید اول هست در همون القواعد والفواعد، اسمشو گذاشته قاعدت المشقت و موجبتون لیسر. تعبیر لا حرج نکرده، تعبیر اینی کرده که المشقه موجبتون لیسر. بعدش جناب صاحب حدائق در مقدمه 11 حدائق جلد 1 صفحه 133 و بعد از ایشان عرض میکنم مرحوم نراقی هست، نراقی پسر در عوائد پرداخته به قاعده لا حرج، مفصل هم پرداخته به این مسئله. قرار شد ما از قواعدی بحث کنیم که در کل فقه ازش استفاده میشه. یکیش من طهارت الادیات، پای قاعده لا حرج مطرح. می‌فرمایند شیخ طوسی استفاده نکرده. پاسخ این است، شاید ایشان هم یه فرع کوچکی در مبسوط آورده باشه. اصل همون سخنه. می‌دانید که شیخ مفید استاد سید مرتضی و شیخ طوسی است. ممکنه یک فرع مختصری آورده باشن، ولی الحق لمن سبق. خب در این قاعده بحث‌های مطرح است. من بر خلاف روش که ابتدا از لغت شروع می کنند، میخوام از قرآن شروع کنم تا انشاءالله تبرک بیشتری داشته باشه بحث. این قاعده لا حرج از قواعد قرآنی است. آیاتش اینهاست که خدمت شما میگم. سوره حج آیه 78، ما جعل علیکم فی الدین من حرج. خداوند در دین برای شما حرج قرار نداده، یعنی حکمی جعل نکرده که این حکم شما رو به تنگنا بیندازه. خواهیم گفت الحرج و الضیق، یا برخی گفتند از یق الضیق، در تنگنای شدید. اصلا میشه که نه، قطعیه که از قرآن گرفتن. یعنی چه مقدمه؟ خوب داریم، بله میگیم، در تاریخشو میگیم دیگه، مستندشو میگیم. شیخ مفیدم که مطرح کرده سر سفره قرآن نشسته، دیگر بزرگان هم سر سفره قرآن نشسته. ایشون میفرماید اصلا باید از همون اول از قرآن میگفتی. من باید تیتر بحث رو بگم دیگه، تیتر بحث رو بگم که این اولین کسی که این بحث رو مطرح کرده کی بوده. اون وقت اون کس از کجا بهره برده؟ که ترتیب طبیعی کاره. عرض می کنم که ما یرید الله لیجعل علیکم فی الدین من حرج، مائده آیه 6. یرید الله بکم الیسر، ولا یریدو بکم العسر. سوره بقره آیه 185. عرض می کنم که این آیات اما روایات فکثیرتون که از ابواب مختلف فقهی استناد به این قاعده و در حقیقت به این آیات شده. ثم یقع البحث از این که مل مراد و من الحرج و مل مراد و من العسر و چه تفاوتهایی بین عسر و حرج هست. کلمه حرج در صحاح جوهری و دیگر مصادر لغت گفتند الحرج و الزیق او الزیق الشدید. حرج در تنگنا قرار گرفتن یا تنگنای شدید. زجاج که هم نحوی هم لغوی گفته است حرج به معنای ازیق و ضیقه در تنگنای شدید قرار گرفتم. وضو بگیره پوستش آسیب میبینه، چشمش آسیب میبینه، تحمل آسیب حرجون. سمعتو از مرحوم آیت الله حسن زاده که من 10 سال با تیمم نماز خوندم. دکتر به من گفت که آب برات ضرر داره، قاعده لا ضرر، و برای به چشمت آسیب میرسانه، قاعده لاحرج. تا اینکه یک شب امام رضا رو خواب دیدم، گفتم که خسته شدم از بسته موم کردم. فرمود شما مشکلی نداری که؟ بلا فاصله از خواب بیدار شدم، رفتم سراغ آب برای وضوع و وضوع گرفتم. اون وقتی که میگفت دیگه تا الان هم هیچ چشمم آسیبی ندیده. پس این واژه حرج، من فرق بین واژه حرج و واژه عسر. خب اینجا باید اول معرفی کنم کتاب هایی که مطالعه می کنید. متن درسیتون قواعد فقهیه مرحوم بجوردی باشه، مباحثه هم کنید یه نیم ساعت قبل البحث بعد البحث همون متن رو مطالعه کنید. این امر قطعا امر مولوی نیست، امر ارشادیه. یقینا مباحثه در این عرصه برای شما مفیده. کتاب دومی که استفاده میکنید الایضاحات السنیه، چهار جلد قواعد فقهی است، حضرت آقای سبحانی دام ظله نوشته تحت عنوان قاعده حرج جلد سوم. کتاب دیگری که ینفعکم در این بحث قواعد فقهی حضرت آقای مکارم هست، جلد اول، جلد اول قواعد فقهیه. مقصود این است که از این همه کتاب‌های فقهی و قواعد فقهی که نوشته شده با یکی از اینها متن قرار بده. اینجا مرحوم آقای بجنوردی خودشون رو خیلی در باب لغت به زحمت نینداختند، صاف رفتن سراغ مبانی و اصلا نیازی به اینم نیست که شما بعد از درس مباحثه کنید، میتونید قبل از درس مباحثه کنید، انشالله ببینید این بحث رو. بحث مفید جدا من اول الفقه الى آخره. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.